4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست. وزیر دفاع ایران میگوید ایران برد موشک های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم میکند. و نیروهای وفادار به منصور هادی حمله به تعز را از سر گرفتند. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نه در دولت قابل بررسی است و نه در قوه قضاییه. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مصطفی پور محمدی با بیان این مطلب گفت مسئله حصر در نظام جمهوری اسلامی بحثی حقوقی و قضایی نیست، بلکه موضوعی سیاسی و امنیتی است. وزیر دادگستری ایران در ادامه گفته است که به همین دلیل دولت نمیتواند مسئله حصر را با مبانی حقوقی و قضایی توضیح دهد یا تشریح کند. آقای پور محمدی که این سخنان را در دیدار با تعدادی از دانشجویان و روزنامه نگاران بیان میکرد، گفت از روزنامه نگاران خواسته است که به موضوع حصر کروبی و موسوی دامن نزنند. در خبری دیگر، حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته است ایران برد موشک‌های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. آقای دهقان که با شبکه المیادین گفتگو می‌کرد، با رد اتهام‌ها در مورد برنامه موشکی ایران گفت ایران موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای نمی‌سازد و نیازی به این کار نمی‌بیند. آقای دهقان همچنین تأکید کرد که ایران به تمام جهان اعلام کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اساساً به این گونه سلاح‌ها نیازی ندارد. حسین دهقان با اشاره به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران گفت ایران برنامه‌ای ندارد تا امکان بازرسی از هر مکانی را به آژانس بدهد. به گفته وزیر دفاع ایران، اعطای چنین دسترسی‌هایی با قوانین آژانس و NPT مغایرت دارد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین از تحویل موشک‌های S-300 به ایران تا اواسط سال 2016 میلادی خبر داد. پیش از این گفته شده بود که روسیه موشک‌های S-300 را تا پایان سال جاری میلادی آذر ماه به ایران تحویل خواهد داد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. به گزارش خبرگزاری فارس، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درخواست تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را برای ملاقات با بابک زنجانی رد کرد. این نمایندگان در صدد بررسی زوایای مختلف پرونده آقای زنجانی هستند. امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از تنظیم یک درخواست مجدد برای این دیدار خبر داده است. بابک زنجانی به اتهام فساد مالی از دی ماه سال 92 در زندان است. در همین ارتباط هم الهی روانشاد گفتگویی رو داشته با قاسم شوله سعدی، نماینده مجلس ششم در تهران.
نماینده ها حق دخالت در امر قضا رو ندارن، اما می توانن در همه مسائل کشور هم از داخلی خارجی اظهار نظر کنن و البته این اظهار نظر مستلزم اینه که اطلاعاتی داشته باشن و برای اینکه اطلاعات داشته باشن خب طبیعتا باید بتونن با کیسا و مواردی که میخوان راجبش اظهار نظر کنن تماس داشته باشن. ببینید که مسئله یک کیس ملی هست که صحبت از میلیاردها دلار پول کشور هست از بیت المال که حیف و میل شده، اونجوری که وزیر نفت گفته معاملات شده و پولش برنگشته. البته درسته که نمایندگان مجلس توی همه موارد میتونن اظهار نظر کنن، اما مثلا در قضیه فساد 3000 میلیاردی که یکی از متهمینش اعدام شد، بعضی از خود نمایندگان مجلس اسمشون جز متهما بود، در رسانه‌ها اعلام شده بود که اینها دخالت کرده. و اگر تو این کیس بابک زنجانی نمایندگانی باشن که حیف و میلی کردن، کما این که در یک مورد هم محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد گفته بود که 170 تا نماینده از ایشون پول گرفته. حالا جالب هست که چگونه هست که دولت پول میده به کاندیدای مجلس تا از اون وکیل دولت بسازد. لذا اگر عدم موافقت قوه قضاییه برای این باشه که احیانا نمایندگانی که ممکن از در این قضیه متهم باشن تبانی نکنن، این قدمی است در جهت رسیدگی قانونی و دقیق و جلوگیری از دخالت افرادی که میتونن تاثیرگذار باشن. ولی اگر یک لجبازی باشه به مجلس، خب این خیلی پسندیده نیست.
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفته که قرار بوده که جلسه بین این نمایندگان باشه با محسنی اژه‌ای که در اون قرار بوده که سوالاتی رو که میخوان از بابک زنجانی در زندان بپرسن به اطلاع آقای اژه‌ای برسونن که نمایندگان از این سر باز زدن و اصلا جلسه لغو شده.
اولا خود این کار غلط بوده، یعنی آقای اژه‌ای جایگاهی نداره که نماینده با ایشون بخواد راجع به اتهام یک فرد دیگری که هنوز محاکمه نشده سوال و جواب بکنن. خود رئیس قوه قضاییه هم نباید در مورد متهمی که هنوز پروسه تحقیقات و رسیدگیش تمام نشده و کسی که هنوز محکومیت نداره بخواد اظهار نظر کنه، چه رسه به معاونش. حتی دادستان کل هم نمیتونه ابتدای به ساکن در یک فرمانده دخالت. اونها حداکثر کاری که میتونن بکنن این هست که نظارت داشته باشن بر عملکرد صحیح دادسرا و دادگاه، همین. و الا اینکه راجع به یه متهمی بیان با هم جلسه بگیرن و بحث بکنن، این اصلا خلاف اصول دادرسی است و از همین جا بی‌طرفی دستگاه قضایی زیر سوال میره. بنابراین این جلسات چه بهتر که لغو شده باشه.
قاسم شعله سعدی بود، نماینده مجلس ششم در تهران، که با ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته است ایران برد موشک‌های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. آقای دهقان که با شبکه المیادین گفتگو می‌کرد با رد اتهام‌ها در مورد برنامه موشکی ایران گفت ایران موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای نمی‌سازد و نیازی به این کار نمی‌بیند. آقای دهقان همچنین تأکید کرد که ایران به تمام جهان اعلام کرده که دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اساساً به این گونه سلاح‌ها نیازی ندارد. حسین دهقان با اشاره به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران گفت ایران برنامه‌ای ندارد تا امکان بازرسی از هر مکانی را به آژانس بدهد. به گفته وزیر دفاع ایران اعطای چنین دسترسی‌هایی با قوانین آژانس و NPT مغایرت دارد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین از تحویل موشک‌های S-300 به ایران تا اواسط سال 2016 میلادی خبر داد. پیش از این گفته شده بود که روسیه موشک‌های S-300 را تا پایان سال جاری میلادی آذر ماه به ایران تحویل خواهد داد. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن، عبدربه منصور هادی، حملات خود به شهر تئس، سومین شهر بزرگ یمن را از سر گرفتند. به گزارش رویترز، در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و زیر آتش خمپاره‌ها روز یکشنبه تعداد زیادی از ساختمان‌ها و محله‌های مسکونی در این شهر آسیب دید. هنوز گزارش رسمی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. در همین حال مقام‌های بهداشتی در تئس می‌گویند با ادامه حملات در روزهای گذشته با کمبود امکانات اولیه درمانی روبرو شدند. بنابر این گزارش‌ها کاهش ارائه خدمات درمانی همزمان با شیوع تب دانگ در منطقه شرایط وخیم می را برای ساکنان شهر تئز ایجاد کرده است. و پس از اینکه دولت مجارستان اجازه داد تا پناهجویان با عبور از این کشور بدون مدارک قانونی وارد خاک آلمان شوند، اینک مقدونیه با اختصاص دو قطار پناهجویان را به مرز با صربستان هدایت می‌کند. به گزارش رویترز این دو قطار دولتی پناهجویان را به مرز صربستان می‌برد تا از آنجا با پای پیاده خود را به مرز با مجارستان برسانند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باقی بمونید و شنونده صدای خودتون و نظرات خودتون باشید.
من وقت اخبار ایران گوش میدم هر روز به این نتیجه میرسم که ملت ایران تو چه حالتی بدی دارن زندگی میکنن. یکی نیست توی این مملکت، حالا آقای روحانی که خب بالاخره نمیگم آقای روحانی بده، ولی بالاخره یه نفر پیدا نمیشه توی مملکت بین آقای فرمانده سپاه بگه تو آخه چه کاره مرد حسابی که تو هر چیزی نظر میدی، تو به کی بتونی اجازه بدی که راجع به اصالت رئیس جمهور نظر بدی؟ آقای روحانی راجع به شورای نگهبان حرف بزنه تو نظر میدی، اعتراض میکنی میگی سنجیده حرف بزنی، فلانی راجع به نقش سپاه حرف میزنه و هم داری الکی میگی سپاه از اول قرار بوده است که همینجوری باشه. کی همچین چیزی گفته؟ بیا ثابت کن کی گفته که سپاه از روز اول قرار بوده که نقش سیاسی، نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشه. حالا مردم ایران ساده اندیشن، تو باید سوء استفاده کنی.
آقای یزدی، شمایی که نظارت شورای نگهبان رو استصوابی میدونید، تنها کسایی که اجازه دادن اسم یک نفر رو از لیست کاندیداها خط بزنن فقط مردم ایران هستن که برن پای صندوق‌ها با رأی ندادن به اون شخص اسمش رو خط بزنن. شما فکر می‌کنید اگر در انتخاباتی تو ایران شرکت کنید که همه اجازه شرکت کردن داشته باشن، شما چند درصد رأی میارید؟ یا اونای دیگه ای که تو شورای نگهبان نشستن، شما مطمئن باشید مردم ایران به هیچ کدوم شما رأی نمیدن اگر استصوابی اونجا نشسته بودید.
آقای محمدی یزدی، همه چیز را گفتید، در همه مورد صحبت کردید، چند کلمه ای هم میبایست در باره رهبری و خودتون بگویید که آیا وظیفه رهبری فقط به فقط اون بالا نشستن است و به هیچ کس پاسخ نگفتن است؟
اما در ادامه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر نسبت به شتاب دگرگونی‌های جوی هشدار داد. آقای اوباما در دیدار از ایالت آلاسکا واقع در قطب شمال با اشاره به آب شدن کوه بزرگی از یخ، تصویری فاجعه بار از پیامدهای گرم شدن کره زمین ترسیم کرد و گفت که خطر فاجعه نه در فرداها که همین امروز بشریت را تهدید می‌کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما در نخستین سفر خود به ایالت آلاسکا در مقام رئیس جمهوری آمریکا از آینده فاجعه بار سخن گفت و تأکید کرد که فاجعه اجتناب ناپذیر خواهد بود مگر آنکه جهانیان اقدامات ایالات متحده را سرمشق قرار دهند و از میزان گازهای گلخانه‌ای خود به نحو قابل توجهی بکاهند. آقای اوباما گفت فاجعه همینک در حال تکوین است و بر اثر آن کشورها در زیر آب مدفون خواهند شد، شهرها خالی از سکنه، ملتها آواره و دولتها به جنگ با یکدیگر برخواهند خواست و این تصویر وحشتناکی از آینده است. رئیس جمهوری آمریکا در سفر سه روزه خود به بزرگترین ایالت این کشور واقع در قطب شمال کره زمین که از روز دوشنبه آغاز شده، میگوید که بر طبیعت ظریف و بدیع آلاسکا امید بسته، ولی تنها امید کافی نیست، بلکه اقدامی قاطع لازم است تا از شتاب در روند دگرگونی‌های جوی کاسته شود. و افزود که گرم شدن کره زمین سامان شیوه زیست در آلاسکا را برهم می‌زند و اگر روند افزایش دما همچنان ادامه پیدا کند، میراث شومی برای فرزندان خود به جای خواهیم گذاشت، میراثی که چالش با پیامدهای آن فراتر از توانایی‌های آیندگان خواهد بود و ترمیم آسیب‌ها امکان ناپذیر. رئیس جمهوری آمریکا سخنان هشدارآمیز خود را در کنفرانس بین‌المللی بیان کرد که در شهر آنکوراج در مورد جو قطب شمال برپا شده است. بحث‌های مربوط به دگرگونی‌های جوی و به ویژه گرم شدن کره زمین مدت هاست که از محدودی رایزنی‌های علمی دانشمندان به عرصه سیاسی کشیده شده. در واشنگتن مسائل مربوط به سیاست‌های انرژی هر از چندگاه مخالفان و موافقان را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. جمهوری‌خواهان به طور کلی اصرار لیبرال‌ها در مورد گرمایش زمین را غلوآمیز می‌دانند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا چندی پیش تاکید کرد که برای اظهار نظر در مورد علمی بودن تغییرات جوی صلاحیت ندارد، ولی دموکرات‌ها سیاست‌گذاری و اصلاح برنامه‌های دولت را در این عرصه ضروری می‌دانند. باراک اوباما در سخنرانی خود در آلاسکا رهبرانی را که تغییرات جوی را انکار می‌کنند مورد سرزنش قرار داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی بر این نگرانی‌ها اشاره کرده که ایالات متحده نفوذ و موقعیت خود را در آب‌های استراتژیک قطب شمال به روسیه واگذار کرده، ولی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت اوباما از کنگره خواهد خواست تا در تصویب بودجه مربوط به ساخت ناوهای یخشکن جدید تسلیح کند. آمریکا در حال حاضر دو کشتی یخشکن در قطب شمال دارد. تعداد یخشکن‌های روسیه 40 فروند گزارش شده است.
نادر صدیقی و گزارش او پایان بخش این بخش خبری بود، اما همچنان با ما همراه باشید.
حاشیه‌ها درباره تغییر نام بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر.
به خود نمیتونه توانایی اینا نداره که واقعا بتونه یک فستیوال بین‌المللی باشه.
افتتاح جشنواره فیلم ونیز. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.